بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 343.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابو جعفر علیه السلام مثل الحریص على الدنيا مثل دودة القز كلما ازدادت على نفسها لفا كان ابعد لها من الخروج حتى تموت قما. قال ابو عبد الله عليه السلام اغنى القنا من لم يكن للحرص اسيرا وقال لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات فتشغلوا اذهانكم عن الاستعداد لما لم يأت. باب 64 جهاد با نفس، کراهت حرص بر دنیا، که 4 روایت داره. در این 2 جلسه انشالله خدمت این باب هستیم. حدیث اول از امام صادق علیه السلامه که از امام باقر علیه السلام نقل کردن. کسی که حریص بر دنیاست مثل کرم ابریشمه که هرچی بیشتر دور خودش میپیچه و به اون حلقه دور خودش اضافه میکنه، خروج براش سخت‌تر میشه. آدمی که برای دنیا حرص میزنه، هرچی بیشتر جمع میکنه کارش سخت‌تر میشه، بازگشتش سخت‌تر میشه، رهاییش سخت‌تر میشه، تا اینکه از شدت غم و فشار میمیره. خودش رو گرفتار میکنه و خودش رو محبوس میکنه و به کام مرگ میفرسته. و امام صادق فرمودن که غنای حقیقی و بالاترین غنا اینه که کسی اسیر حرص نباشه. گاهی توی بچه‌های کوچیک آدم می‌بینه 4 تا قاشق ماست مثلا نیاز اوست یا کفاف اوست، این می‌خواد 10 تا قاشق داشته باشه، هرس میزنه، نمیخورم، میوه کوچیک بر نمیداره، میوه بزرگ بر نمیداره، بعد نصفه میخوره میندازه دور، هرس میزنه. یعنی اون اولی که میخواد بخوره چقدر مشمعز کننده از کار بچه، چقدر حکایت از بیعقلی او میکنه، چقدر پدر مادر از این کار بچه هرس میخوره، از اینکه چقدر این بچه نادانه، نمیفهمه اندازه ها و تناسب ها رو، حالیش نمیشه، حیف و میل میکنه، خرابکاری میکنه. چیزایی که نیاز داره رو همیشه اون بزرگتراشو بیشتراشو میخواد، آخرش هم بخش عمدهشو استفاده نمیکنه. میگه برای من باید 3 تا کفگیر برنج بکشین، 2 تا کفگیرش هم نمیخوره. خورش میگه کامل بریزید، نصفشو نمیخوره. مخصوصا تو خوردن هرس میزنه، حالا تو بقیه چیزا هم هرس میزنه. البته این حریص بر دنیا هم این شکلیه، چیزایی که نیازشو تأمین میکنه همیشه 10 تا بیشترشو میخواد. ما هم همینیم، ما هم میوه ارزون پیدا میکنیم، هرس میزنیم، بیشتر میخریم، بعد باز نصفشو میریزیم دور. نام هرس دیگه. یه جایی یه چیز مفتی بدن، هرس میزنیم. دارن خورما پخش میکنن، جایی یه دونه که نیازمونه 5 تا برمیداریم، 4 تاشو میخوریم، بعد تو یکیش موندیم چیکار کنیم؟ میذاریم تو جیبمون و بعدم خراب میشه و میندازیم دور. دستمال کاغذی پخش میکنن، 5 تا برمیداریم. تو این کبابیا بعضیا دیدیم این خلال دندون که مجانی اونجا گذاشتن احتیاطاً ستا برمیدارن. اینا هرسه، اینا بیماریه، اینا سرطان روحیه، اینا مرضه و اینا از چشم خدا هم آدم رو میندازه. اینا حکایت از بیعقلیه، نادونیه، پستی شخصیته، اسیر هرسه، گرفتار بنده خدا، اسیر شده. ولی خب ما اگه اسیر یک زن بد جنس، اسیر یک شوهر بد اخلاق بشیم میفهمیم، ولی وقتی اسیر هرس باشیم متوجه نمیشیم. بعضیا اسیر، حالا این هرسی که گفتم موارد متعدد داره، اینترنت هتل هر چرت و پرتی که گیرمون بیاد دانلود میکنیم، گاهی اینترنت فامیل فکر میکنیم اینم به کور وصله دیگه، وقتی میریم یه جایی اینترنت مفته دیگه، دیدیم و تجربه داشتیم که مثلا خونه آدم میان شروع میکنن فایلای سنگین دانلود کردن، یه روزه اینترنت رو به باد میدن. مفته، آدم حریص از چیز مفت خوشش میاد، به درش هم نمیخوره. اکثر اینایی که دانلود کرده نمیبینه، نه جایی به درش میخوره، نه فایدهی برش داره، ولی مفته. حیفه وقتی مفته چرا ور ندارم، خب استفاده هم نمی کنی. باشه مفته، این اون بیماری حرص بر دنیاست و هی فقر این آدم رو بیشتر میکنه، احساس میکنه که نداره. خب ممکنه کسی بگه خب حالا چیه سم بدیش چیه، حالا ضررش کجاست؟ ضررش اینجاست که این آدم همیشه حس نداری و بدبختی داره. وقتی حرص میزنه بر دنیا، این حالت در وجودش نهادی نمیشه که من ندارم، خوش به حال اون که اونجوریه، خوش به حال این که اینجوریه، هی این حس نداشتن، استرس، افسردگی، استراب در او قوی تر میشه. آدم حریص، این بچه های کوچیک هم همینه، ناراحت از این که میگه من اسباب بازی ندارم، 500 تا اسباب بازی داره، میگه من اسباب بازی ندارم. بعد یه بچه ببینه که مثلا فلان اسباب بازی رو داره، زار زار گریه و زاری و خب مادرم میبینه این همینایی که داره رو استفاده نمیکنه، عقل استفاده از اسباب بازی نداره، واسش نمیخره هیچی دیگه، این بدبخت میشه دیگه، این اصلا دیگه بیمار میشه، فکر میکنه مامانه دوستش نداره، اصلا برای چی من رو به دنیا آورده. این سوالای احمقانهی که گاهی میپرسن بعضیا با افکار کودکانه از همجا نشأت میگیره، اصلا چرا خدا من رو خلق کرد؟ خب چرا؟ چون از زندگی لذت نمیبره. چرا لذت نمیبره؟ چون اون چیزهایی که داره رو نمیبینه. چرا اون چیزهایی که داره رو نمیبینه؟ چون نسبت به اون چیزهایی که نداره حرص میزنه، ریشش برمیگره به حرص به دنیا، بیشتر از اینا میخواد، خیلی میخواد. بهش میگن حالا همین قدش رو داشته باش، حالا همین قدش رو استفاده کن، همین قد کارتو را میندازه. نمیفهمه و به چشمش هم نمیاد، نمیبینه. این گرفتاری ماست در حرص به دنیا و اسیر شدنمون. فرمود غنیه اون کسی که اسیر حرص نیست، داراست، بهرمنده، سرشاره، از تو حسش خوبه. ما همش توقع داریم، آدم حریص همش توقع داره، چرا به ما فلان وامو نمیدن، چرا اون وام رو 100 میلیون بیشتر نمیدن، چرا فلانی به ما کمک نمیکنه، چرا برادر زنم اینطور نمیکنه، چرا برادر شوهرم اونطور نمیکنه، چرا پدر شوهرم حمایت نمیکنه، چرا مادر زنم یه خونه اضافی داره به ما نمیده. اینا همش حرصه، اینا همش توقعات الکیه و همش تنش ایجاد کردن برای خودمونه از درون به درک. میخوان بدن میخوان ندن، اگه وظیفهشون هم هست و نمیدن، گرفتاری برای خودشون، وزر و وبال برای خودشون، بیچارن، بدبختن، تو دنیا هم براشون خیلی نخواهد داشت. حالا اینا هم نباز با اون حالت هرس آدم بگه که بیا بده به من، مگه نه بدبخت میشی؟ روزی هم که بدبخت شدی من میشم کیف میکنم. اینا هم بیماریه برای من. نه اصلا من چشمی ندارم به این که تو چی داری و مال خودت باشه، مال خودت. پول دستی هم خواستی بیا از من بگیر. بعضی اینطور غنیه، تحقیر میکنن دنیا داران رو و حریصان رو. بعضی هی هرس میزنن، هی بیشتر میخوان. منزل شهید آرمان علی وردی مشرف شده بودیم، رضوان الله تعالی علیه، این برادر خوبمون، شهید بزرگوار، رفتیم تو اتاق آرمان. پدر شهید گفتش که قبلا اتاق آرمان اتاق پشتی بوده که بزرگتره. برادرش که یکمی داشته بزرگ میشده، نوجوان شده بوده، این اتاق کوچیکه رو آرمان گفته بود که اینو بدید به من، اتاق بزرگه رو بدید به داداش کوچیکه، این نوجوونه، خواد بازی کنه، دست و بالش باز باشه، من میخوام اشتم اینجا مطالعه کنم. خب اینا خیلی فرق میکنه. ببین چه این بچه با این سن و سال کم چه روح بزرگی داشته، اینطور بزرگ میشه دیگه، در چشم ها عظمت پیدا میکنه، در دل ها. این خاطر اون بزرگیشه. حالا ما باشیم هرس میده، من برادر بزرگتر، تو دو روزم اومدی، کجا بودیم وقتی که من تو خونه بودم که نمیدونم اتاق نداشتم، من تازه اتاق دار شدم، من بزرگتر بیام اتاق خودم بدم به تو، برم تو اتاق کوچیکتر. اون نیازم همینقدره، میخوام چیکار کنم؟ میگه تو میخوای بازی کنی، تو داری توپ بازی میکنی، من میخوام چه بخوام، جایی باشه فقط بتونم دراز بکشم بخوابم. باز تو همون جای کوچیکشم انقدر این برادر بهش علاقه داشته، شبها بغل آرمان میخوابیده و اونجا دوتا پرچمم بود، یکی تابلو اسماء الله بود، یکی هم پرچم ذکر اهل بیت، حالا یادم نیست نام مبارک حضرت زهرا بود یا امام حسین. و آرمان به برادرش میگفته ببین داداش، نه پاتو سمت این دراز کن، نه سمت اون، این اسم خداست، اونم اسم اهل بیت، این وری دراز بکش، رو به قبله بشی. انقدر چیز میز به این بچه یاد داده بود که این بچه خودش رو شاگرد آرمان میدونه و واقعا هم دوستش میداشت. این روح بلنده دیگه، این روح بزرگه. حالا ماها همش توقع، همش هرس، همش رقابت، اینو برای اون خریدین، برای من نخریدین، اول برای اون گرفتین، مال اون بزرگتره، مال این بهتره، مال این فلانه، گرفتاریم دیگه، اینا اسارته. این بچه آزاد بود که اینطور تونست پرواز کنه به سمت ملکوت. این گرفتاری ماها رو نداشت و احساس میکنه که داراست، از بقیه چیزی که هم نداره بلکه بیشتر هم داره. بقیه محتاجن، بقیه فقیرن، بقیه گدان. اونی که 4 تا ماشین داره و خیرش به کسی نمیرسه، اون با منی که مثلا با اتوبوس این رو برمیرم، او به منم محتاجه، حتی بنده خدا انقدر گرفتاره. یعنی من اگه بتونم یه کاری هم برای اون میکنم، یه بارم یه ماشینی یه جای قرض میگیرم، اینو میبرم یه دورش میدم، انقدر که این بنده خدا حس نداری و بدبختی داره. این با اتوبوس میره ولی احساس میکنه همه ماشینای دنیا مال اونه. یه وقت به یکی از اساتید معظم دامت برکاتو عرض کردم شما رفت آمد که میکنید از قم به تهران، راننده دارید؟ اون موقع خب ایشون راننده نداشتن، الان البته حالا راننده به اون معنا نیست، ولی خب یکمی رفت آمدشون راحت تر شد. 13 سال پیش شاید بود این قضیه. بهشون عرض کردم که شما راننده دارید؟ ایشون گفتن آره. گفتم اه کیه، کجاست؟ ایشون فهمدن این ماشینایی که تاکسی های خطی که میره همشون ماشین ماست، هر کدوم پول بدی میبرن، همشون راننده ما، به هر کدوم پول بدی میبرتت. خیلی نگاه عجیبیه. این همون استغناء کسیه که هرس نداره. ما بودیم چی رانندش بابا خوردند و بردند و اون یکی اونجا باید ماشیندار باشه باید راننده داشته باشه بعد منی که کارم فلانه اینطور نیاز دارم من باید اینطور برم بیام واقعا این انصافه واقعا این فلانه این چه مملکتیه این چه حکومتیه این چه فلانیه اسم پیغمبر و فلان کردن نه دیگه میره میره تا اون تهش تا اون اعماق هرچی لجنه بریزه بیرون تا خود خدا درگیری داره واقعش هم همین اصلا با خدا درگیری داره تو اون اعماق دل یه چون فهمون به هر کی پول بدیم نام راننده ماست خونم اینم یه نگاه دیگه راننده شخصی مگه کیه بهش پول میدن بیا رانندگی تا میکن حالا اونو ماهیانه یه چیزی بهش میدن اینو تو هر سفر یه چیزی بهش میدیم همه راننده ما همه اینا ماشینه منه همه این تاکسی خطی هایی که از تهران به قم از قم به تهران میره خوباش بداش با کیفیتاش کم کیفیتاش اتوبوسش متروش همش مال من آره کسی میگفت که من آرزو میکردم صبح به صبح یه ماشین میلیاردی بیاد منو سوار کنه تا اداره ببره آرزو مستجاب شده صبح به صبح اتوبوس سر کوچه‌ام وای میسته سوار اتوبوس میشم ماشین میلیاردی دیگه تا اداره میرم تا محل کار میرم خب وقتی دارم میرم وقتی راحته وقتی سریعه اینا چیزاییست که گفتنش البته راحته ولی تمرینش خیلی سخته فرمود دلتون رو هیچ وقت مشغول اون چیزی که از دست رفته نکنید که این ببینید این جملات رو مقایسه کنید با بعضی از این مطالب پوچی که از چهار تا آدم متفکره به نام متفکر از این ور اون ور غربی و شرقی اونا منتشر میکنن گاهی استوری میکنن یه بند خدای به مناسبتی برای یه کاری ما شمارش رو گرفته بودیم ذخیره شده بود بعد خارج از ایران که بودیم واتساپ که حالا چک میکردیم و اینها بند خدا هر روز روزی 10 تا استوری میذاشت دیگه میومد تو استوری ها ما گاهی میدیدیم یک دونه استوری به درد بخور و با مفهوم و درست تو استوری های بند خدا نبود همش چرت و پرت همش از همین جملات بازی با کلمات همش هم حالا طلبکاری و کلمات قشنگ قشنگ پشتش رذایل اخلاقی و همش حرص به دنیا و طمع و همش ناله و روزی 10 تا استوری میذاشت یک کلمش به درد نمیخورد یک کلمش معنا نداشت حال ما دیگه به هم خورد دیگه اصلا نمیدونم حالا آخرم شماره طرف رو پاک کردم چی شد که اصلا دیگه ما نبینیم این استوری های بنده خدا رو این ذهنهای بیمار اینجوریه دیگه حالا شما ببینید این ذهن سالمه قلب پاک نورانیه امام صادق علیه السلام چی میفرماید؟ میفرماید دلتون رو مشغول نکنید اشعار نکنید به مشغولیت یعنی راه ندید نذارید این مشغولیت نفوذ کنه در دل مشغولیت به چیزی که از دست رفته چرا فتشغلوا اذهانکم عن الاستعداد لما لم یأته دیگه ذهنتون وقتی باید آمادگی داشته باشه برای اون چیزی که هنوز نیامده نسبت به فرصت‌های بعدی ذهنت مشغوله چقدر زیباست این جمله فرض کن یه بازیکن یه توپی رو خراب کرد حالا هی ذهنش درگیر این توپی باشه که خراب کرد فرصتی بود گل نکرد تموم شد دیگه خب حالا جدیتر برو توپای بعدی رو گل کن اگه ذهنت مشغول اون توپ قبلی باشه که گل نکرد دیگه هیچ توپ بعدی رو هم گل نخواهی کرد نظر اون مشغولیته الان اینا رو یاد میدن بعضیاشو توی رقابت‌های دنیایی و توی مسائل دنیایی میشینه مربی ذهن اینو خالی می‌کنه روانشناس میاد بین دو نیمه میگه آقا پنالتی رو گل نکردی به درک تو 10 تا گل دیگه تو این نیمه میتونی بزنی برو اینا رو بزن فرصت‌های بعدی تو گل کن خب اینا جملات حقیقی درسته به درد بخوره اینا جملات قصار و کوتاه و زیباست اینا باید استوری بشه نه اینکه نمیدونم هر کی با ما فلان نبود اونطور بود نمیدونم لایق نبود که اینطور بشه خودتو فلان نکن برای کسی که لیاقتشو نداشته همش هم آخر کبر و عجب و تحقیر دیگرانو همش این ایناست، هی به خودش انرژی و روحیه میده، هی بر این کثافات باطنی خودش میافزایه. فرمو ذهنتو به اون چیزی که از دست دادی مشغول نکن، چون باعث میشه که آمادگی ذهنی برای فرصتهای بعدی رو از دست بدی و دیگه از فرصتهای بعدی استفاده نخواهی کرد. ذهنت مشغول خواهد بود و آمادگی نخواهی داشت. گذشت، حالا تو مسائل مادی گذشت، تموم شد. اگه راه حلی داره برو، اگه شکایتی باید کرد برو شکایت کن، خودتو مشغول نکن، شکایت کن، تموم شد، زندگی تو بکن. مشغول نکن خودتو، نه آخه این فلان، نه آخه اون اونطور بود، نه آخه این خیلی کیس اونطوری بود، روزی نبود. اگر مال تو بود بهت میرسید، نرسیده معلوم شه که مال تو نیست. فهمود یقین یعنی همین که آن چیزی که بهت رسیده رو بدونی مال تو بوده، اونی هم که نرسیده مال تو نبود. تاوش برو فرصت های بعدی رو استفاده کن. یه روایت دیگه هم بخونم و تمام. امام صادق فهمود ابعد ما یکون العبد من الله عز و جل، دورترین حالتی که بنده نسبت به خدا داره، تاریکترین وضعی که داره، غفلت آمیزترین اوضاعی که داره، اون وقتیه که اذا لم یهمه الا بطنه و فرجه، وقتی که همی جز شکم و دامن نداشته باشه، همه قصه و درگیری و دغدغه صبح که از خواب پا میشه یه چیزی در بیاریم بخوریم و یه ارضای غریزه بکنیم، همین تمام دغدغش، اصلا کارش. الان میبینید دیگه تو این فضاهایی که برای استادیوم ها و نه حضور بانوان و همش همین هاست دیگه. چرا نمیذارین این خانوم ها بیان کنار ما بشینن تو استادیوم که ما بتونیم کیف کنیم؟ یعنی بیشتر از این که دل برای اون خانوم بسوزه، دل برای آقای بسوزه. یعنی اصلا آقای مطرح میکنه، سردمدار این جریان سازی هم عملاً آقایون هست و کیفش مال ایناست. اینا حمایت میکنن از بلنگاری اونا، اون بندگان خدا، چون کیفش به اینا میرسه، تو جیب اینا میره. اینه همه دغدغه رسانه‌ایشون و همه قصه‌هاشون هم همین استادیوم زنان و چه میدونم همین مسئله، همین مسئله حیوانی، همین مسئله شهوانی، همینا، همین خوردن و همین آمیزش و همین چیزا، این حالات حیوانیست. خدا انشالله ما رو از این اوضاع نجات بده و اهل این گرفتاری ها نباشیم. والحمدلله رب العالمین.